أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجه.
اللهم صل على أعدائي أجمعين. اللهم كل بليك ألفت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله وصحبه بكل صلاح، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. ان شاء الله خدا متعال بزرگوارمان زمان علیه السلام منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
موضوعی که الان فهمیدم ما در خدمت عزیزان گفتگو داشته باشیم موضوع وحدت حوزه و دانشگاه. خب راجب این زمین بحثای متعددی شده و دوستان هم آشنا هستن. منم از یه زاویه‌ای که قابل دقت هست بحث رو طرح میکنم. انشالله خود دوستان موضوع دقت ذهنشون قرار بدن درش تعمل کنن. بحث وحدت حوزه و دانشگاه منوط به این هست که ما در رتبه قبل کار این دو مجموعه دو نهاد اجتماعی رو بشناسیم و بعد ببینیم که چه نسبتی بین تلاش و فعالیت این دو وجود داره و بر پایه او وحدت رو تعریف کنیم و ببینیم اصولاً وحدتی لازم هست یا لازم نیست. میدونید کار دانشگاه ها در کشور ما الان این هست که مفاهیم تخصصی و علوم تخصصی رو آموزش میدن و طبیعتاً در کنار این آموزش پرورش خاصی هم برای نیروهایی که تحت تعلیمشون هستن ایجاد میکنن متناسب با همون اهداف. بنابراین شما دانشگاهاتون متخصصین به تعلیم و تربیت میدن، یعنی پرورش و تعلیم متخصصین کار دانشگاه هست. موضع هم بالجمله کار اصلیش تقریبا همینه که پژوهش در مورد معارف دینی و تعلیم و تربیت این معارف و کار اول و محصول اولش پرورش شاگردانی است که با این معارف آشنا هستند و تحت تربیت خاصی هم طبیعتاً در دوره تعلیم خودشون قرار می‌گیرند و تربیت یک دانش آموختگان و فی الجمله پژوهشگرانی که با علوم دینی که در حوزه ها تولید شده در طول هزار سال آشنا هستند و رسالتشون هم این هست که این معارف رو به نسل های بعدی منتقل کنند، به بدن عمومی جامعه منتقل بکنند. این اجمالی از رسالت حوزه در طول تاریخ گذشتهش بود. اما حالا بعد از این باید دقت کنیم ببینیم که چه تفاوتی در مسئولیت های گذشته‌ای که متوجه حوزه های علمی و عالمانی دینی بوده شده با توجه با شرایط فعلی چه تفاوتی پیدا شده در مسئولیت هاش. پس ببینید حالا فی الجمله اگر ما این دو مجموعه رو تعریفش رو همین حد اجمالی ببینیم، دقت نمان بیشتر از این بکنیم، بعد ببینیم چه ارتباطی بین این دوتا میشه برقرار کرد و معنی وحدت این دوتا یعنی چی. آیا واقعا بین مفاهیمی که در حوزه های علمیه روش پژوهش میشه، تولید میشه، تعلیم داده میشه و مفاهیم و دانش هایی که در دانشگاه ها موضوع تعلیم هستن چه نسبت و ارتباطی برقرار هست؟ یک جایی که هست متفاوت دیگه. یک دیدگاه، دیدگاه کسانی است که معتقد به دین سیاسی نیستن، یعنی دین رو خصلت ایدئولوژیک براش قائل نیستن و معتقدم هستن که دین در عرصه حیات اجتماعی بشر نقشی ایفا نمی کنه. طبیعتا آموزه های دینی هم هیچ ارتباطی با حیات اجتماعی بشر ندارن. حیات اجتماعی بشر باید بر مبنای پژوهش های عقلانی و تجربی بشر، اون هم بدون توجه به آموزه های انبیا اتفاق بیفته. یعنی باید عقلانیت و تجارب مستقل و خودبنیاد بشری عهده‌دار تنظیم و اداره حیات اجتماعیش باشه. این نگاه علل اصول معتقد به این نیست که بین عرصه فعالیت عالمان دین و متخصصین و کارشناسان ارتباط است. هیچ ارتباط منطقی بین این دو حوزه نیست اصلا. اونها کاری میکنن، اونها کار دیگری میکنن. اون کسانی که معتقد به علم سکولار و طبیعتا در فرایند مدیریت اجتماعی و اصلاحات اجتماعی معتقد به سکولاریزیسیون هستن، به قول خودشون یعنی عرفی کردن حیات اجتماعی بشر، این افراد قاعدتا هیچ ارتباط منطقی بین رسالت عالمان دینی و بین رسالت دانشگاهیان نمیبینن. میگن دو کار از هم جداست، رسالت عالمان دین آموختن و فرا گرفتن و پژوهش روی مفاهیم دینی است که یک مفاهیم ناظر به حوزه معنویت و معنویت فردی هستن، و کار دانشگاه ها پژوهش و آموزش و تعلیم و تربیت در حوزه مدیریت اجتماعی است. یعنی مفاهیم تخصصی که برای اداره زندگی این دنیای انسان لازم هستن موضوع کار دانشگاه هاست. مفاهیم و معارفی که موضوع سعادت ابدی انسان هستن، به تعبیر دیگر موضوع کار حوزه هاست. و بین این دوتا هم ارتباط منطقی وجود نداره، دوتا کاره. اون یک معنویت فردیه، با تعبیر دقیق تر مبهمیست، و اینم یک موضوعات تخصصی عینی که کارآمدی های عینی دارن. بنابراین بین عرصه فعالیت اینها هیچ ارتباط منطقی و منطقی وجود نداره، گرچه چون انسان ها در درون یک جامعه زندگی میکنن و ابعادشون به همدیگه مرتبطه، طبیعتا آموزه های دینی یک تأثیر غیر منطقی، غیر منطقی که میگم یعنی بدون ارتباط روشن و دارای روش و متد بر روی آموزه های علمی جامعه میگذارن. یعنی فرض کنید اگر جامعه مؤمنین و مسلمان ها علم رو بخوان تولید کنن، ممکنه علمشون با علم جامعه‌ای که غیر نیست در یه مواردی متفاوت باشه، ولی این به معنای این نیست که ارتباط منطقی و متدیکی بین کار این دو حوزه و دو عرصه وجود داره. پس بنابراین اگر ما بخوایم بین این دو ارتباط برقرار کنیم، ارتباط به این معناست که در درون یک جامعه بزرگتری و هر کدوم کار خودشون انجام بدن و دخالت در کار هم دیگه نکنن، جایگاه منطقی خودشون رو بشناسن و در جایگاه دیگری دخالت نکنن، نه اهل تخصص ها دخالت بکنن در کار حوزه های علمی و عالمان دینی، و نه عالمان دینی در عرصه کار تخصصی دخالت بکنن. یعنی عالمان دینی کاری با معاش مردم نداشته باشن و دانشگاهیان و متخصصان هم کاری با سعادت و معاد مردم نداشته باشن. بنابراین عدم تداخل، عدم به اصطلاح دخالت در حوزه فعالیت ها بهترین راه رسیدن به یک وحدت پایدار هست. و اگر بخوان با دنیایی که به اصطلاح مفاهیم علمی و تخصصی پیشرفت کرده هماهنگ باشن، باید علاوه بر این تلاش کنن که مفاهیم خودشون رو هم به روز بکنن، و الا اگر مفاهیم خودشون رو به روز نکنن، بین اون آموزه ها و آموزه های علمی تفاهم برقرار نخواهد شد. یعنی جامعه‌ای که با آموزه های علمی آشنا شده دیگه تحمل اون آموزه ها رو حتی در حوزه معنویت نخواهد داشت. بنابراین پیشنهاد بعدی که در واقع یه پیشنهاد معرفت شناسانه است برای هماهنگی بین حوزه ها و دانشگاه میدن اینه که حوزه ها معارف خودشون رو هماهنگ کنن با معارف علمی، و راه هماهنگیش هم اینه که منطقشون منطق هماهنگ کننده باشه. نظریه قبض و بسط و امثال اینجور نظریات که مطرح شده که در واقع نور نظریه معرفت شناسانه است، ناظر به همین مطلبه که معارف حوزوی باید هماهنگ و متأثر از سایر عرصه‌های معارف بشری باشه. البته میگم این خیلی حرف دقیقی نیست. اگر ما بین حوزه ها ارتباطی نمیبینیم قاعدتا هماهنگی هم بی‌معناست. ولی عرض کردم این ادعایی که شده، من جنبندی این نظریه رو اینجوری میکنم که باید عرصه تلاش و فعالیت اونها مشخص بشه، در قبضه مسئولیت هم دیگه دخالت نکنن و معارفشون رو هم هماهنگ کنن فی الجمله. و این من متوقف بر این است که منطق معرفت دینی و متدولوژی معرفت شناسی دینی تغییر کنه به گونه ای که جایگاه معارف بشری در این منطق روشن شده باشه، تعامل بین معارف بشری و معارف حوزوی روشن شده باشه. این ادعاییست که شده. خب میدونید این ادعا طرفدارانش کسانی هستن که معتقد به دین حتی اقلی هستن، معتقد به عدم دخالت دین در عرصه حیات اجتماعی بشر هستن، معتقدن که دین خصلت ایدئولوژیک نداره، یک ایدئولوژی اجتماعی نمیده به بشر، محصول دین ایدئولوژی اجتماعی نیست بلکه صرفا یک آموزه های معنوی است، به یک تعالیم معنوی و حد اکثر یک ایده های معنوی فردی رو در درون افراد ایجاد میکنه. طبیعتا این دینی که یک معنویت مبهم هست و خصلت ایدئولوژیک هم نداره نباید در عرصه حیات اجتماعی بشر دخالت بکنه. اولین جایی که تعارض ایجاد میشه بین عالمان دینی و متخصصین جامعه همون جاییست که عالمان دینی بخوان در این عرصه ها دخالت کنه، به خاطر اینکه این رسالت رسالت دین نیست دیگه. عالمان دینی از مسند و موقعیت اجتماعی خودشون به تعبیر نهایی دارن سوء استفاده میکنن، و چون جامعه به اونها احترام میگذاره اینها پس عرصه مسئولیت خودشون فراتر میگذارن و در واقع از این به بعد دیگه مسئله رسالت دینی نیست که انجام میدن، مسئله اقتدارگرایی است، دنبال یک نوع اقتدار اجتماعی برای خودشون هستن، دنبال سلطه و سیطره هستن که این ذاتاً با رسالت عالمان دینی تعارض داره. عالمان دینی اگر بخوان مهذب باشن باید وارد این عرصه ها نشن. پس بنابراین اولین قدم اینه که وارد عرصه اجتماع نشن، نه الا تعارض قطعی. چرا؟ به خاطر اینی که بین عرض کنم رسالت اونها و رسالت دانشگاه تداخل میشه و این موجب عکس العمل های اجتماعی میشه. این یک نظر. و طبیعتا حرف بعدیشون هم اینه که اگر یه جایی در معارف دینی ما سخنی در مورد علوم تخصصی وجود داره، اولا این مربوط به دین نیست، حتی اگر در خود دین هم یه جایی میبینید در این موارد سخنی است، اینا حرفای ذاتی دین نیستن، اینا عرضیات دین هستن، مطالب معترضه ای هستن که به تناسب وارد دین شدن. اصل این افعال از هگل بعد دیگران هم گفتن. بنابراین عالمان دینی اگر یه جایی معارف دینیشون در عرصه علوم دخالت میکنه باید بدونن که این معارف به ذات دینی نیستن، معارف کارشناسی هستن
که احیانا به عنوان مطالب عرضی وارد حوزه دین شدن.
اگر شما حوزه دین را از حوزه اطلاعات تخصصی بریدید و رسالتشون هم جدا کردید، اگر در خود متون دینی هم یه جا سخنی در باب مطالب و دانش‌های تخصصی بشر به میان آمده باشه، این در واقع سخن اصلی دین نیست، بلکه معارف علمی و تخصصی بشر اون زمان هست، معارف اجتماعی زمان است که به تناسب وارد متون دینی شده و الا بالاصاله ربطی به رسالت دین نداره، سخن اصلی دین هم نیست، اینا عرضیات دین هستن. سخن اصلی دین همون سخنی است که ارتباط با سعادت اخروی انسان، با ابدیت انسان، با معنویت انسان و رشد معنویت انسان داره. این حرف این نظر. پس بنابراین عالمان دینی اگر یه جایی در متون دینی هم حرفی از معارف تخصصی دیدن، باید توجه داشته باشن که اینا سخن به ذات دین نیست، بین اینها و مطالب اصلی دین تفکیک کنن. این مطالب در واقع مطالب تخصصی متناسب با همون زمانن که وارد متون دینی شدن و مثل سایر ابعاد و اجزای متون دینی تقدس هم ندارن. یعنی فرض بکنید اگر حتی در متن قرآن یه جایی شما فرض میگم راجع به کیهان شناسی مطلبی ببینید، این مطلب دین نیست، بلعرض وارد شده و طبیعتا تحت تأثیر فرهنگ زمانه هم بوده. و اگر در معارف دینی هم یه چنین حرف هایی باز همین ماجرا رو داره، معارف دینی ارتباطی ندارن به این مطالب و طبیعتا تقدسی هم ندارن، مثل سایر علوم میمونن. سایر علوم چطور تقدس ندارن؟ معارفی که در عرصه مفاهیم تخصصی است اگر در حوزه دین هم باشه مثل همونها دستخوش تحول میشه. لذا باید عالمان دینی حوزه معارف دینی رو هم اولا از این مفاهیم پاک بکنن و ثانیا اگر در یه عرصه هایی از این حرف ها زده شده، توجه داشته باشن که این نوع معارف دستخوش تحولن و تکیه بر اون معارف گذشته در این عرصه ها وجه نداره. معارف خودشون رو هم باید طبیعتاً هماهنگ کنن با نیازهای زمانه. معنی هماهنگی هم اینه که نیازها به معارف سمت و سو بدن از زاویه این نگاه، نه اینکه معارف هدایت کنن تکامل نیازهای بشر رو، تکامل نیاز بر یک مبنای دیگری شکل بگیره، بعد اون تکامل نیاز علم و تکنولوژی خودش رو مثلا ایجاد میکنه، این علم و تکنولوژی بیاد معارف دینی رو فرم بده و تحت تأثیر قرار بده. یک نظر، نظر کسانی که معتقد به دین حد اقلی هستن، نظر کسانی که معتقد به سکولاریزم و عرفی شدن حیات اجتماعی بشر هستن همین، و راه های رو هم پیشنهاد میدن برای اینکه هماهنگی بین این عرصه ها واقع بشه. میگن اولا در اون جاهایی که دین و معارف دینی مثل فقه دخالت در عرصه حیات اجتماعی کردن، بعد بدونن که اینا کار دین نبوده، بنابراین تأکید نداشته باشن بر اون معارف، پالایش کنن معارف دینی رو از مطالبی که دخالت در عرصه حیات اجتماعی میکنه. حتی اگر حرفای جدیدترشون دیده باشه که این حرفای جدیدی هم نیستن، دل اصال حرفای غرب هستن در حوزه فلسفه دین. میگن که حتی در مثل عقود و قراردادهای اجتماعی مثل نکاح و بیع و اینا هم نباید دین دخالت بکنه، اگر دخالت کرده در واقع جزء اصلی دین نبوده، حرفای بلعرض فرهنگ زمانه است که در دین وارد شده. این سخن این در واقع همون حرفایی که اگر در گذشته ها گفته میشد با یک آهنگی گفته میشد که به اصطلاح حکم ارتداد پیدا میکرد، امروز آهنگ و لحن دیگری پیدا کرده که به راحتی نمیشه به اصطلاح اون احکام رو هم برش مترتب کنه. بنابراین عالمان دینی اولا نباید تأکید داشته باشن برای اینکه این معارف جزم معارف دینی است و پافشاری بش بکنن در عرصه حیات اجتماعی. نوع نکاح و قراردادهای اجتماعی و بیع و اجاره اینا عوض میشه، و اگر ما بخوایم در مدیریت اجتماعی توفیقی حاصل کنیم، باید عرف فقه خودمون رو عرفی کنیم، یعنی بیاییم فقه رو به نفع تخصص ها و مفاهیم تخصصی که مقصودشون از عرف عرف تخصصی است تغییر بدیم. این همون چیزیست که پیشنهادش رو دادن و مدعی هم هستن که نقشی که شورای مصلحت باید ایفا بکنه همین هست، باید بیاد فقه رو به نفع کارشناسی تغییر بده و عرفیش کنه. در واقع میگن اگر بین فقه سنتی و راهکارهای کارشناسانهایی که مجلس ارائه میکنه تعارض شد، یعنی بین نظریات شورای نگهبان و مجلس اختلاف شد، شورای مصلحت باید چیکار کنه؟ شورای مصلحت بیاد مصلحت سنجی کنه. مصلحت هم مصلحت ملی است، راه محاسبش هم همین کارشناسیه، بنابراین بیاد با یه کارشناسی در سطح بالاتر قضاوت بکنه و فقه رو به نفع تصمیمات مجلس و تصمیمات کارشناسانه اصلاح بکنه. عرفی کردن فقه راه ایجاد تصالح بین حوزه و دانشگاه هست، یعنی معارف دینی و معارف تخصصی. اولا عرض کردم اولین راه اینه که ما بیایم معارف دینی رو مقید کنیم به عرصه معنویات و معنویات فردی، در این عرصه ها بگیم سخنی نداره. اگر یه جایی هم در حوزه معارف دینی چنین سخنی بود، ما با یک روش جدید به تعبیر دیگه در یک فرایند معرفت شناسانی جدید و همچنین در یک فرایند اجتماعی جدید بیاییم فقه رو به نفع کارشناسی تغییر بدیم. متدولوژی معرفت شناسانه است، مثلا نظریه قبض و بست، ساختار مدیریت و تصمیم گیری اجتماعیش هم مثلا فرض کنید شورای مصلحت به نگاه آقایی میگم. بنابراین هم باید منطق معرفت شناسی حوزه عوض بشه به گونه ای که در تعامل قرار بگیره معارف دینی با علوم زمانه و هماهنگ بشه و تغییر کنه به نفع اونا. همین که در ساختار مدیریتی جامعه باید یک نهادی در نظر گرفته بشه که در مقام تعارض بین این دو تا در تصمیم گیری های اجتماعی فقه رو به نفع کارشناسی تغییر بده، عرفی کنه فقه رو، یعنی فقه سکولار در واقع درست بکنه به نفع علم سکولار. این نظریه اگر چنین چیزی اتفاق افتاد طبیعتاً تصالح بین حوزه و دانشگاه واقع میشه. حوزه‌ایان کار خودشون رو میکنن، دانشگاهیان هم کار خودشون رو، کاری هم به کار هم دیگه ندارن. نظریه دوم نظریه کسانی که نه دین حد اقلی هست نه دین حد اکثری، نظر میانه دارن، دین رو تقریبا مساوی میدونن با همین معارف دینی که در دست است، اونم با همین شکلی که به دست آمده، یعنی با یه روش های یه معارف دینی به دست آمده، میگن نه این معارف دینی حکایت از دین میکنه و عرصه هایی که معارف دینی در شکل گرفته عرصه هایی که دین دخالت کرده، هر کجا هم دین حرف زده سخن دین تقدس داره، ما نمیتونیم بگیم که این حرف عرضی دین، حرف ذاتی دینی تقسیم بندی پایه‌ای نداره. بنابراین هر کجا که دین حرف زده حرف دینه، چه در عرصه اجرا باشه، چه در عرصه معنویت باشه، چه در عرصه زندگی اجتماعی باشه، چه در عرصه زندگی فردی باشه. ممکنه یه دینی داشته باشید مثل مسیحیت که ایدئولوژی نداره، شریعت نداره، اما اسلام علاوه بر معنویاتی که درش ارائه شده دارای شریعت هم هست، ایدئولوژی هم داره. هر کجا دین حرف زده سخن دینه، بنابراین ما باید دین رو اونچنان که هست بیاموزیم و بعدم تعلیم بدیم و بعدم به اجرا بگذاریم. اگر در یه جایی بین دین و مفاهیم کارشناسی تعارضی واقع شد، باید تلاش کنیم تعارض حل بشه. اگر تعارض بین قطعیات دین و کارشناسی بود، باید کارشناسی رو نه قطعیات دین تعلیم بدیم. بله اگر معرفت معرفت قطعی نیست، اون وقت میشه تجدید نظر در باب این معارف کرد، ولی در اونجایی که معارف دینی قطعی هستن باید معارف کارشناسانه به نفع معارف دینی اصلاح بشن. پس ببینید میگن اولا ما در این که دین در کجا حرف زده و باید بزنه تابع خود دین هست. ببینیم دین در کجا سخن گفته. اگر در یه جای حرف زد سخن دینه، این که ما بیایم بالعرض و بالذات کنیم معنا نداره. بنابراین نمیشه بگید بیایید از اول عرصه دین رو از عرصه علم جدا کنیم. ما باید ببینیم دین در عرصه علم حرف زده یا نه. اگر در یه جایی حرف زده در عرصه علم، در عرصه اداره اجتماعی زندگی اجتماعی بشر و امثال اینها، اگر حرفی در این زمینه زده، این حرف دینه. اگر تعارضی بین این حرفا و آموزه های علمی برقرار شد، ما باید بیایم این تعارض رو حل کنیم. و اینجور هم نیست که همه جا تعارض رو به نفع کارشناسی حل بکنیم و معارف علمی، بلکه اگر معارف دینی معارف قطعی هستن، حتما معارف کارشناسانه بعد نفع اون تغییر بکنن. البته بعد یه بحثای منطقی هم اینطور ایشون ارائه کردن طرفدار این نظریه که اصولا آیا ذاتاً بین دین و علم تعارض میشه. میگن نه، علم متکی به تجربه است و واقعیات رو کشف میکنه و دین هم از منظر دیگری به واقعیات نگاه میکنه و چون در واقعیت تعارض نیست، بین علم و تجربه و دین تعارض ذاتی وجود نداره، مگر یه جایی در یک تحقیقات علمی خطایی اتفاق افتاده باشه یا عالمان دینی در فهم یک مطلب دینی اشتباه کرده باشن. و الا اگر اشتباهی در فهم اتفاق نیفته، بین واقعیت علم و واقعیت دین تعارضی نیست. پس بین علم و دین چون هر دو ناظر به واقعیتن، برای از دو منظر نگاه میکنن، تعارضی نیست. تعارض بین معارف دینی و معارف بشری است، معارف تخصصی بشری است. چرا تعارض میشه؟ چون خطا اتفاق میفته. هر کجا بین معارف دینی و معارف بشری، علوم تجربی یا نظری، خط تعارضی اتفاق افتاد، یه جایی خطا شده. حالا اگر از وضعیات دین بود که احتمال خطا درش نیست، دیگه نمیشه بگید این خطاست، باید به اون طرف رو اصلاح کنید. ولی اگر معرفت قطعی نشد، احتمال خطا در این طرف هم هست، باید در تعامل بین این دو تا یه چاره دیگری اندیشید. این روح نظریه ای است که من از استاد بزرگوار نصرت الله مصباح در ذهن دارم. اینم نظریه دوم. بنابراین این ادعایی که شده که دین در عرصه حیات اجتماعی دخالت نمی‌کنه، این حرف غلطی است. بله، ممکنه بعضی از ادیان یه رسالت اجتماعی نداشتن، رسالت اجتماعیشون محدود بوده، ولی دین اسلام می‌بینید مدعی حکومت بوده و معارفی هم که داره معارفی است که ناظر به عرصه حیات اجتماعی بشره، حقوق اجتماعی داره و به اصطلاح به طور کلی ناظر به عرصه حیات اجتماعی بشره اولا، و ثانیا ناظر به مفاهیم تخصصی است. بر این اساس وحدت بین حوزه و دانشگاه چجوری برقرار میشه؟ وحدت بین حوزه و دانشگاه به این برقرار میشه که شما نسبت بین دین و اداره رو تعریف کنید، در اونجایی که دین در عرصه اداره دخالت کرده بپذیرید دخالتش رو و کارشناسی بپذیرید دخالت دین، و عالمان دینی هم در اونجایی که معارفشون قطعی نیست و معارضه میکنه با معارف کارشناسی، بپذیرن که دنبال یه راهکاری باشن، یه منطقی باشن برای اینکه این تعارض رو حل بکنن. پس بنابراین باز میبینید بر اساس این نگاه، چون تعامل بین حوزه مفاهیم تخصصی و حوزه دین هست، باید یه منطقی برای هماهنگسازیشون ایجاد کرد. ترس کردم ابتداعاً میگن که بین حقیقت دین و حقیقت علم تعارض نیست. وقتی بشر میخواد بیاموزه، هم در فهم دین ممکنه خطا کنه، هم در علومش ممکنه خطا کنه، لذا تعارض پیدا میشه. با یه شیوه و متدی بعد این تعارض رو حل کرد. اینطور هم نیست که ما بگیم حالا که تعارض میکنن این عرصه مال دین نیست، دین رو بذارید کنار، یا نه بیایید معارف دینی رو به نفع معارف تخصصی تغییر بدید. اینجوری نیست. دین در عرصه حیات اجتماعی دخالت کرده، جزء ذاتی دین هم هست، اجزاء عرضی دین نیستن. این حرف اصلا غلطی است. نمیشه بگی دین در حدود حیات اجتماعی بشر سخن نداره، و نمیشه بگی سخن بالعرضه. هم حرف داره، هم حرف ذاتی دینه. بنابراین علم هم زاجر این زمینه حرف میزنه، دین هم حرف میزنه. یه جایی اگه تعارض بین این دو تا شد، ما باید این تعارض رو حل کنیم. این تعارض راه حلش راه حل اونا نیست که بگی دین اصلا دخالت نکنه، یا معارف دینی رو به نفع معارف کارشناسی تغییر بدید، یا در فرآیند تصمیم گیری اجتماعی تصمیم های کارشناسانه رو حاکم کنید بر تصمیم های فقیهانه. اینجوری نیست. بعد یه منطقی برای تعامل بین این دوتا ایجاد بکنیم که در اون منطق جایگاه معارف دینی هم محترم باشه.
فرض میگم اگر معرفت دینی معرفت تلقیس باید معارف کارشناسانه به نفع او تغییر بکنه. نگاه سوم نگاه کسانی است که معتقد به دین حد اکثری است، یعنی معتقدند که رسالت دین هدایت همه عرصه های حیات بشر، عرصه های تصمیم گیری های فردیش و جریان ارادش و عرصه حیات اجتماعی شد. یعنی دین هم رهبری اخلاق رو داره، هم دین رهبری اعتقادات رو داره، هم رهبری عمل رو داره، هم رهبری به تعبیر دیگه سیاست، هم اقتصاد، هم فرهنگ، هم اقتصاد، هر سه عرصه رو داره و فردی و اجتماعی هم نداره. اینطور نیست که دین در عرصه کارهای تخصصی پژوهش‌های تخصصی دخالت نکنه. دین مدیریت بشر رو حتی در اونجایی که دنبال تولید علم دوخته باید بگیر، رسالت دین. دین اگر سعادت بشر رو بخواد تضمین بکنه باید مدیریت کنه همه قوای بشر رو، هم در عرصه حیات فردیش هم در عرصه حیات اجتماعیش. یعنی اگر دین معتقده که بشر باید به توحید برسه و رهبری بشر رو در نیل به مقام توحید میخواد به عهده بگیره، و معنی توحید هم اینه تو تمام حرکات و سکناتش پرستش خدای متعال جاری بشه به طوری که حتی تکون اعمالی و اورادی کلا بردن واحدا، باید همه عرصه های حیات بشر رو پوشش بده، از جمله علوم رو، از جمله معارف نظری و تجربی بشر رو. دین نسبت به تکامل نیاز بشر رسالت داره و رهبری میکنه تکامل نیاز بشر رو، و از همین منظر توسعه علوم و تحقیقات رو هم رهبری میکنه. یعنی اگر علوم برای ارضاء نیاز بشر پیدا میشن، دین اگر مدیریت نیاز و ارضا رو به عهده داره، مدیریت پژوهش رو هم به عهده داره. بنابراین دین باید هدایت و رهبری همه عرصه های حیات بشر، از جمله علم، فلسفه، عرفان و همه رو به عهده بگیره. اینجور نیست متد پژوهش های فلسفی و عرفانی و پژوهش های تجربی بشر مستقل و مستغنی از وحی باشن. هدایت و ولایت اونها به عهده دینه. بنابراین معارف دینی باید بتوانن هدایت بشر رو در همه عرصه ها به عهده بگیرن، از جمله در عرصه تولید علوم و معارف تخصصی. اولا نیازهای اجتماعی رو سامان بدن و جهتگیری این علوم رو مشخص بکنن که برای چه نیاز و ارضایی است. چون میدونید علوم اجتماعی، علوم کاربردی ابزار نیاز و ارضا هم دیگه، یعنی برای ارضاء نیازهای اجتماعی تولید میشن. چرا این علوم خاص تولید میشه؟ چون نیازمندی های خاصی در جامعه وجود داره، یا بناس نیازمندی های خاصی تولید بشه. چون میخواد نیازمندی های خاصی تو فرایند مدیریت اجتماعی تولید بشه، بعد برای ارضایش هم اندیشه ای بشه. مطالعات تخصصی برای ارضاء نیازمندی ها هستن، نیازمندی هایی که بالفعل موجودن یا نیازمندی هایی که پیش بینی میشود ایجاد بشن در آینده. پس این اولا هدایت نیاز و ارضای بشر رو برده میگیره، همه رو میبره به سمت برد، یعنی جریان تکامل نیاز و ارضا در یک جامعه ای که تحت سرپرستی دین هست باید آهنگ توحیدی داشته باشه. یعنی هر چه جلوتر میرید همه نیازمندی ها بر محور توسعه تقرب و بندگی خدای متعال منسجم‌تر بشه. توسعه نیاز و ارضا باید بر محور توسعه تقرب باشه، نه در محور توسعه پرستش دنیا. یعنی شدت نیازمندی ها شدت نیاز رو قرب باشه، تنوعش تنوع نیاز رو قرب باشه، نه شدت و تنوع در پرستش نسبت به دنیا، اون چیزی که در مدیریت مادی اتفاق میفته. یه جامعه که تحت ولایت مادی قرار میگیره توسعه درش پیدا میشه. اولین توسعه ای که اتفاق میفته توسعه نیاز، یعنی احساس نیازهای بیشتری واقع میشه، که این احساس نیازمندی در واقع انگیزه تحرک اجتماعی برای رسیدن به مرحله ارضا. این توسعه نیاز اگه تحت ولایت مادی واقع شد، توسعه پرستش دنیا میاد، توسعه حس به دنیا میاره، توسعه روانی و شدت روانی نسبت به دنیا میاره. اگر در مدیریت دینی واقع بشه، باید شاخصش این باشه، شدت روانی نسبت به خدا متعال ایجاد کنه. یعنی شدت نیاز به قرب، شدت نیاز به نجوا و پرستش خدای متعال رو ایجاد بکنه. به این باید تو همه عرصه های عرصه اجتماعی بیاره. اگر شما میگید توحید بدیل نداره به هیچ کدش جایز نیست، معناش اینه که آهنگ مدیریت دینی باید آهنگی باشه که دائم جریان توحید رو در جامعه نهادینه بکنه و شدت درش ایجاد کنه. خب اگه اینجوری شد، هدایت نیازمندی ها به سمت دین بود، باید معارف نظری و تجربی هم که بخواد این نیازمندی ها رو ارضا بکنه باید همه تحت هدایت دین قرار بگیرن. بنابراین شما علم دینی باید داشته باشید، معارف تخصصی باید دینی بشن. اینطور نیست که معارف دینی فقط مال عرصه حقوق و فقه و یا حد اکثر کلام و اینا هستن. باید معارف دینی هدایت و رهبری همه عرصه های دانش رو به عهده بگیرن. پس بنابراین دین باید اگر مدعی تمدن هست، برای دستیابی به این تمدن چه به نظر این طرفداران نظریه سوم هست، یعنی معتقدن دین مدعی تمدنه، منتها تمدن توحیدی. معنی تمدن توحیدی هم این نیست که شما بیایید قاطی کنید بین تمدن سکولار و بعضی از آموزه‌های دین، یه تمدن التقاطی درست بکنید. نه، میگن باید تمدنی درست بکنید که همه شؤونش بر محور پرستش خدا باشه. توسعه یافته هم هست، هر چی جلوتر میرید شدت روانی جامعه به طرف خدای متعال بیشتر میشه، نیاز به قرب بیشتر میشه، نیاز به پرستش بیشتر میشه، کما اینکه در تمدن مادی نیاز به پرستش دنیا توسعه پیدا میکنه. بشر با لذت های جدیدی آشنا میشه که قبلا آشنا نبود، لذت های مادی. اینجا با یک ابتهاجات معنوی جدیدی بشر روبرو میشه که قبلا روبرو نبود. و این در فرآیند مدیریت اجتماعی هم اتفاق میفته، نه اینکه یه معنویت مبهم برش درست میکنن همه ابتهاجات معنوی مال اون عرصه باطنی فرده، نه، بلکه محیط زندگی و شرایط زندگیش هم شرایطی است که دائم نیاز به قرب رو در شدت میده، کما اینکه در بسترهای مادی شرایط زندگی شرایطی است که انسان وقتی داره زندگی میکنه به طور طبیعی نیازش به دنیا پرستی شدت پیدا میکنه، شدت روانی به دنیا درش پیدا میشه. پس اگر چنین تمدنی میخواد بسازید، این تمدن باید علم خودش رو هم ایجاد بکنه، فلسفه خودش رو هم ایجاد بکنه، همه اینا هم باید بر محور وحی باشه. خب بر اساس این نظریه سوم دیگه این که بگید عرصه ها رو جدا کنیم بی‌معناست. این عرصه ها در هم تنیدن، نسبت باید بینش تعریف کنیم. این نسبت هم به این گونه نیست که بیایید حوزه ها رو از هم ببرید، یا بگید اگر یه جایی هم دین دخالت کرده اولا حرف عرضی دینه، ثانیا شما بیاید این معرفت دینی رو تبدیل کنید به نظر معارف تخصصی، و یا بالعکس، و یا نه بیاید در فرایند تصمیم گیری اجتماعی، تو ساختار تصمیم گیری اجتماعی نهادهایی رو تعبیه کنید که تصمیم گیری ها به نفع کارشناسی واقع بشه. این غلطی، بلکه به عکس، باید معارف دینی محور همه تحقیقات اجتماعی بشه، یعنی هم دستگاه اجرایی نظام، هم دستگاه کارشناسی نظام تحت هدایت دین باید قرار بگیره، یعنی تحت هدایت معارف دینی. البته طبیعی است معارف دینی هم دائم باید تکامل پیدا کنه، و الا معرفت دینی اگر تکامل پیدا نکنه قدرت هدایت تکامل اجتماعی رو نخواهد داشت. معنای این حرف تکامل دین نیست، دا دین اسلام دین کامل و خاتمه، معارف دینی ما دائم باید تکامل پیدا کنه. این تکامل هم بر محور تعبد به وحی باید باشه، نه بر محور تحریم. باید کاملا هم متدیک و بر اساس یک منطق و روش به اثبات رسیده باشه، یعنی روشی که حجیت رو تمام میکنه در فهم دین. بنابراین تکامل معرفت دینی بر اساس یک منطقی که حجیت رو تمام میکنه دائم باید اتفاق بیفته. خود این منطق هم باید تکامل پیدا بکنه، منطق فهم ما از دین بر مبنای حجیت البته تکامل پیدا بکنه، و تکامل معارف دینی موجب به اصطلاح متغیر اصلی باشه نسبت به سایر عرصه های معرفتی. در ساختار اجرایی کشور هم باید معارف دینی حرف های اساسی تری بزنن، نه اینکه فقط یه جاهایی تو معارف دینی ما در باب زندگی اجتماعی بشر سخن است بگیم همین جا حرف دینه، نه، این مقداریست از حرف دین که تا کنون ما فهمیده این. و الا دین اگر بناس رهبری سعادت بشر و کلمه توحید رو به عهده بگیره،
باید تو همه شون زندگی بشر مدیریت و ولایت داشته باشه. ما معرفت دینی خودمون رو باید تکامل بدیم. پس دین، دین حد اکثری است، هیچ عرصه‌ای نیست که دین درش دخالت نمی‌کنه. در عین حال معنی دخالت دین در همه عرصه‌ها تأثیر عقل و تجربه بشر نیست. معناش اینه دیگه عقل، عقل سکولار نباید باشه، تجربه، تجربه سکولار نباید باشه، علم سکولار و فلسفه سکولار ما نباید داشته باشیم. باید همه اینا بشن دینی. دین هدایت و ولایت عقل و تجربه بشر رو به عهده میگیره. در این اساس وحدت بین حوزه و دانشگاه یه جور دیگه ای تعریف میشه. متدولوژی هاشون باید تکامل پیدا کنه. منطق هاشون باید هماهنگ بشه. هم منطق معرفت شناسی دینی باید تکامل پیدا کنه، به طوری که دین شناسی رو با یه منطق انتزاعی ارسطویی جلو نبره، فقط که نمیتونه نسبت به نظامات اجتماعی حرف بزنه. باید منطقش از اون حالت دیاله، نمیخوام بحث مطرح بکنم دیگه، از حالت منطق انتزاعی باید بیاد بیرون، منطق جدیدی تولید بشه که بتونه به گونه دیگری نسبت به موضوعات، به خصوص موضوعات اجتماعی نگاه بکنه. این نگاه بسیطی که تو معرفت شناسی با نسبت به عرصه حکومت و اداره هست، پاسخگوی این حد از کار نیست به هیچ وجه. بنابراین این وحدت وقتی واقع میشه که معرفت دینی تکامل پیدا کنه، منطق معرفت شناسیش تکامل پیدا کنه. شما اگه بخواید با این منطق معرفت شناسی که پاسخگوی نیازهای اجتماعی نیست دخالت هم بکنید، تعارض پیدا میشه. چون راه حلایی که میگید راه حلای دقیق نیست. راه حلای کارشناسان هم تخته نمی کنید. این مرحله پیدا شه تعارض در تصمیم گیری های شما. در عرصه پژوهش هم باسن اینطور. حرف روشنی نسبت به علم ندارید. خیلی جا هم تخته نمی کنید. این تعارض پیدا میشه. اگر بناست دخالت بکنه که باید دین دخالت بکنه، باید معرفت شناسی دینی به منزلتی برسه که بتونه تو این عرصه ها هدایت و رهبری رو به عهده بگیره. پس بدون تکامل معرفت دینی تعارض تحقیقیست. از اون طرف هم اگر معرفت دینی تکامل پیدا کرد ولی منطق معرفت شناسی و منطق دستگاه های اجرایی جامعه هماهنگ نشد با منطق معرفت شناسی دینی و منطق مدیریت دینی، طبیعتاً باز تعارض قطعی‌تر و جدی‌تر خواهد شد. پس بنابراین باید در یک جریان تحول اجتماعی هم معرفت‌های دینی تکامل پیدا کنه، یعنی حوزه‌های علمی منطق معرفت شناسی خودشون تکامل بدن به نحوی که بتونه وارد عرصه‌های جدید بشه، بتونه از فقه حکومتی، اخلاق حکومتی و حکمت حکومتی و به اصطلاح فلسفه و عرفان حکومتی حرف بزنه. و دوم این که باید منطق دستگاه اجرا و معارف اجرایی کشور و از سوی معارف کاربردی که دانشگاه ها توریدش میکنن، اینا باید هماهنگ با این معرفت بشه. منطقهاش باید هماهنگ بشه، متدولوژی ها هماهنگ بشه، به طوری که جریان معرفت دینی در اون عرصه ها واقع بشه. این ریشه ای که اینجا تورید میشه، ساقه و شاخ و برگش تو مفاهیم کاربردی و مفاهیم اجرایی تولید بشه، میشه یه درخت، یک شجره. پس جریان تعامل بین حوزه ها و دانشگاه و دستگاه اجرا، جریان تعامل بین یک اجزا و عناصر یک ارگانیک زنده است. گرچه معارفی که حوزه تولید میکنه و ساختارهای مدیریتی که پیشنهاد میکنه اونها به منزل ریشه یک شجره طیبه هستن. و اگر چنین چیزی اتفاق افتاد، ممکنه بگید دیگه ساختارهای پژوهشی و آموزشی نظام هم تغییر میکنن دیگه، یه مجموعه دیگری اصلا ممکنه پیدا بشه. اگر چنین چیزی اتفاق افتاد، همه معارف به نظر ما مقدس میشن. البته همه شون هم بشری هم، به اون نسبت که انتساب به بشر دارن تخلق پذیر هم، به اون نسبت که دقت میشه هماهنگ بشن با وحی، حجیت پیدا میکنن و خود این معارف هم دائما در حال تکاملن، این حجیتشون بهینه میشه، افزایش پیدا میکنه. بنابراین برای اینکه هماهنگی بشه در تصمیم گیری های اجرایی بین تصمیماتی که نهاد منصوب به دین انجام میده و بین تصمیماتی که از طرف کارشناسی میاد، باید مفاهیم اجرایی شما و ساختارهای اجرایی شما هماهنگ بشن با
پیشنهادهای دینی و مدیریت دینی. برای اینکه تعارض بین مفاهیم کارشناسانه و مفاهیم دینی حل بشه، باید منطق هماهنگسازی معرفت رو پیدا بشه، نه اینکه معرفت دینی به نفع معرفت کارشناسی تحلیل کنه. تو این منطق هماهنگسازی متغیر اصلی معرفت دینی باید باشه، گرچه خود معرفت دینی هم طبیعی است در یک تعامل تاثیر میپذیره از معارف کارشناسانه، اما معارف کارشناسانه ای که تحت هدایت دین رشد میکنن، نه غروب سکولار بیان رو معرفت دینی اثر بگذارن. هرگاه تعامل بین علم سکولار و معرفت دینی واقع شد و معرفت دینی به نفع او تغییر کرد، ما اسم اینو میذاریم تحریم. یعنی تکامل نیاز و ارضاء مادی، تکامل پرستش دنیا مفاهیم تخصصی ایجاد کنه که ادبیات دنیا پرستی است، زبان معاشقه با دنیاست، که من علوم روز رو همین میدونم، علوم روز زبان تخصصی معاشقه با دنیاست و پرستش دنیاست. ادبیات تخصصی دنیا پرستی و ادبیات معاشقه با دنیا اگر بنا شد ادبیات دینی رو تغییر بده، این تحریف دین. این معنیش اینه که دین رو میخواد کنه ابزار دنیا پرستی. اون پروتستانی که در غرب اتفاق افتاده دقیقا همین چیز بوده، و پروتستان اسلامی هم که آقایون پیشنهاد میدن دقیقا همین. طرفداران نظری اول معتقده به پروتستان اسلامی هم دیگه، معتقده به تغییر معارف دینی هستن، اصلاح معارف دینی رو پیشنهاد میکنن. اون به نظر ما میشه توسعه تحریف کنه. بله، اگر معرفت دینی تکامل پیدا کرد به طوری که بتونه رهبری این عرصه ها رو به عهده بگیره، که ظرفیت معارف دینی کنونی ما الان این نیست، نمیتونه رهبری علم رو به عهده بگیره، نه فلسفه‌مون میتونه این کار بکنه، نه به نظر من فقهمون به عرصه‌ای رسیده که بتواند دقیقا نظامات اجتماعی رو هدایت بکنه، گرچه باید این کار بکنه. این به معنی این نیست که کم مثلا گذشتگان کوتاهی کردن، اونا چه رسالتی رو نداشتن. این رسالتی است که به عهده حوزه های امروزی است. رسالت های حوزویان عوض شده. طبیعتا اگر چنین کاری اتفاق افتاد، اون وقت علمی که بر محور یا معارف نظری که بر محور این فلسفه تولید بر محور این معرفت دینی تولید میشن، حتی معارف اجرایی که بر محور این معرفت دینی تولید میشن، تو تعامل میتونن معارف دینی تون رو ببینه. این دیگه تعامل یه منظومه هماهنگه. شما بین دو منظومه هماهنگ اگه تعامل برقرار کنید، یکی از این دو منافع دیگری باید حذف بشه. اگر بین عرصه معارف دینی و معرفت های کارشناسانه تعارض بود، اینا سکولارن، اینا معتقد به مفاهیم قدسی هن، در تعامل بین این دو تا یکیشو باید حذف کنید، یکیشو باید تحریف کنید به نفع دیگری، که این آقایون پیشنهاد تحریف دین رو میدن. ما میگیم شما به جای اینکه این کارو بکنید، بین معارف کارشناسانه رو متحول کنید به نفع معرفت دینی. البته معرفت دینی باید تکامل پیدا کنه. اگر چنین چیزی اتفاق افتاد، یه منظومه هماهنگی از معارف درست شد، اینا رو هم تعامل دارن. این تعامل دیگه تحریف نیست. این تعاملی که بین علمی که ناشی از معارف دینی است با معارفت‌های دینی برقرار میشه، این تعامل تعامل یک مجموعه هماهنگه، همه رو بهینه میکنه. حتی شما اگر در تعامل بین فقهی که قدرت رهبری اداره رو داره و بازتاب‌های اداره اجتماعی فقهتون رو بهینه کنید، این بهینه، بهینه کردن به معنی تحریف نیست. این بهینه معنیش اینه شما بر اساس معارف دینیتون یه ساز و کار اجرایی تولید کردید، این ساز و کار اجرایی پاسخ نمیده. معنیش اینه معرفت دینیتون یه جایی ضعف، نه دین ها معرفت دینی. پس ببینید در تعامل بین علم سکولار یا ساز و کارهای اداره سکولار، یعنی دستگاه اجرایی و دستگاه تخصصی موجود و معارف دینی، اگر بیاد معرفت دینی رو به نفع او اصلاح کنی، این تحریف دین. اون چیزی هم که الان داره اتفاق میفته همین آگاهی. بیان بگیم ارث زن با مرد برابر، از حرفایی که هیچ پرپایی درست درمانی نداره، صرفا تعامل بین نیازهای اجتماعی موجود و فقه. ولی اگر شما در این تعامل اول آمدید هدایت علم و فلسفه رو به عهده گرفتید، اون علم و فلسفه‌ای که تحت ولایت دین تولید میشه، اون مفاهیم اجرایی و سازوکارهای اجرایی که تحت ولایت دین و برای رشد کلمه توحید و رشد پرستش خدای متعال تولید میشه، اگر یه جایی پاسخگو نبود، در تعامل با فقه قرار گرفت، نشون میده که فقه شما یه جایی ضعف داشته. این تعامل تحریف نیست،
تعامل بین اعضای یک مجموعه هماهنگه، غیر از تعاملی است که شما میخواد بین دو تا مجموعه هماهنگ ایجاد بکنه. علم سکولار مبتنی بر اصالت حس و مطلق گرایی حسی تولید شده، معارف دینی شما مطلق مبتنی بر اصالت وحی و تشکیه به غیب عالم دارن. خب بین این دو تا بخواید تعامل کنید، بعد یکی رو حذف کنید. باید معرفت دینی تون رو سکولار کنید، دیگه معرفت دینی نمیشه که. پس نظریه سوم که به نظر ما نظریه صحیح هم همینه، این است که دین تو همه عرصه‌ها دخالت میکنه، گرچه معارف دینی کنونی ما محدودتر از این حرف باشه. معارف دینی کنونی هم پاسخ این کار رو نمیدنن، دو محترم هم در حوزه های خاصی کار شد. این عرصه جدیدی است که بعد از انقلاب اسلامی با ورود مکتب تشیع به عرصه حیات اجتماعی پیش روی ما قرار گرفته. باید معارف دینی تکامل پیدا کنن. وقتی تکامل پیدا کردن، منطق علوم کاربردی و منطق مفاهیم اجرایی هماهنگ بشه با منطق معرفت دینی، بر اثر هماهنگی هدایت این معارف به عهده دین قرار بگیره. وقتی به عهده دین قرار گرفت، یک سیکل کامل هماهنگی تولید میشه که تعارض‌ها از بین میره. در عین اینکه تعارض‌ها از بین میره، تعامل هم اتفاق میفته. ممکنه یه جایی این سیکلی که شما دارید جواب نده، مجبورید برگردید از بنیاد معارف دینیتون، معارف دینیتون رو درش اصلاحاتی ایجاد کنید. پس اصلاحات معارف دینی به نفع معارف کاربردی و اجرایی معقوله در چنین شرایطی که خود معارف دینی متغیر اصلی معارف اجتماعی بشر بشه. کل معارف برمی‌گرده به اون چیزی که دیدیم، آهنگ همه هم آهنگ توحید و خداپرستی باشه، جریان و حجیت هم در همه اتفاق بیفته. یعنی شما حجیت رو فقط در فر نبینید، تو فیزیک هم به شما باید حجیت تمام کنید که این نحوه توصیف کاربردی عالم درسته. حجیت هست که ما وقتی عالم رو بخواییم تعریف کاربردی بکنیم اینجوری تعریف کنیم، حجیتش به کجا برمیگرده؟ بعدم از این تعریف اثر عملی بگیریم، روش حیات اجتماعی رو استوار کنیم. حجیت باید تو همه معارف بیاد، از جمله تو فلسفه بیاد، از جمله تو علوم تجربی بیاد، تو علوم بنیادی بیاد، همه و همه. وقتی آمد یک منظومه هماهنگ بر محور حجیت، بر محور معارف دینی، در تعامل خواهند بود. پس این تعامل و دیالوگی که گفته شده ما قبول داریم، اما در اینجا طبیعتاً میگید آیا معارف اجرایی میتونن و معارف فقهی میتونن اثر بذارن؟ میگیم بله میتونن و معرفت دینی اثر بذارن. ولی معارف اجرایی که هماهنگ با معرفت دینی در جهت همین مقاصد و در محور اون مقاصد تولید شده، به حجیت رسیدن، دستگاه حجیت یه دستگاه واحدی است که دائم در تعامله. همین طوری که معارف دینی بهینه میکنن اون معارف رو، تکامل معارف کاربردی هم در محور تعبد به وحی میتونه بهینه کنه معارف دینی رو به این شرط. این مکانیزم ایجاد یه وحدت بیشتر اجمالیش بود، تفسیرش انشاءالله برای فصل دیگری. والحمدلله رب العالمین.